بسم الله الرحمن الرحیم. المثل التاسعه لأنه تعالى مخالف لغيره من الماهیات. قبل از اینکه وارد این مسئله نهم بشیم، یه بحثی رو که مربوط به جلسه گذشته است مطرح میکنم، توضیحی باید داده بشه. گفتیم که از وجوب وجود خدا میتوانیم وحدتش یعنی نفی شریک رو استفاده کنیم و ثابت کنیم که او شریک نداره. استدلالمون این بود که اگر دو واجب، که اگر اون واجب شریک داشته باشد، هر دو در مفهوم وجوب وجود شریک خواهند شد، هر دو واجب الوجود خواهند بود. در این صورت یا از هم ممتازند و یا امتیازی بینشون نیست. اگر امتیازی بینشون نیست، دوتا نیستن بلکه یکی هستن و مطلوب ما که وحدت او ثابت میشه، و اگر بینشون امتیاز هست، مابل امتیازشون با مابل اشتراکشون فرق میکنه، مرکب میشن و ترکیب باطل است، زیرا که مستلزم احتیاج واجب تعالی به جزء است و احتیاج به معنای امکان است، فیلزم که هر دو بشون ممکن. و چون ممکن شدنشون باطله، پس ترکیبشون باطله، پس مابل اشتراک و مابل امتیاز داشتنشون باطله، بنابراین دوتا بودنشون باطله. این توضیحی بود که در جلسه گذشته گفته شده بود. بعضی ها به من شرحی رو نشون دادند که در اون شرح طور دیگر این عبارت معنا شده بود. به دلیل توجه کنید به عبارت مرحوم علامه. دلیل این بود: لو کان هناک واجب و وجود آخر لتشارک فی مفهوم کون کل واحد منهما واجب الوجود فإن ان یتمیز اولا و ثانی که تمیز نداشته باشن یستلزم المطلوب و هو انتفاع شرکه و الاول که تمایز داشته باشن یستلزم ترکیب و هو باطل، یعنی ترکیب باطله. و الا، و الا رو من گفتم یعنی اگر ترکیب باشد، اگر هر دو مشترک باشن، از مرکب باشن، از مابل اشتراک و مابل امتیاز، هر دو میشون محتاج و احتیاج علامت امکانه، بنابراین لکان کل و واحد من هما ممکنا فقط فرزنا ها واجب و حاضر خور. این توضیح بود که من دارم که و الا را عبارت گرفتم از این که و اگر ترکیب باطل نباشد و ترکیب در این دو واجب محقق باشد، یلزم که هر دو محتاج به اجزا باشد و هر دو ممکن باشد. در بعضی شروع و الا مربوط شده بود به لتشارک ها فی مفهوم کون کل من هما واجب الوجود و اینطور معنا شده بود. الا یعنی اگر مشترک در مفهوم واجب الوجود نباشند، لکان کل واحد من هما ممکنه. اینطوری معنا کرده بودن که اگر واجب الوجود، اگر اون دومی با اون اولی مشترک در مفهوم واجب الوجود نباشند، یلزم که لکان کل واحد من هما ممکنه. و این معنایی که در بعضی شروع شده، این معنا ظاهرن بلکه واقعا درست نیست. چون عبارت دقت کنید، و ما فرضمون اینه که یکی واجب الوجوده، اون دیگه مفروغ لنه، اون دومی با اولی شرکت در مفهوم واجب الوجود دارد. و الا یعنی اگر اون دومی شرکت نداشته باشه، اون میشه ممکن الوجود. اولی که واجب الوجود بود که، در حالی که اینجا میگه و الا لکان کل واحد من هما ممکنه. الا یعنی اگر اون دومی با اون اولی در مفهوم وجود و وجود شریک نباشه، یعنی اولی شریکه، اولی واجبه، دومی واجب نباشه. لکان اون دومی ممکن الوجود، نه لکان کل واحد من هما. دقت میکنید؟ اگر اونجوری که اون شارح معنا کرده معنا کنیم، مقدم با سالی ملازمه نداره، مقدمی میشه. اگر اون اگر اون موجود دوم شریک با موجود اول در وجود وجود نباشد، یعنی دومی واجب الوجود نباشه، تالی این نمیشه هر کدومش ممکن میشن، تالی این میشه که اون دومی ممکن میشه. این تالی که ایشون آورده دیگه با اون مقدم ملازمه نداره، جمله خراب میشه. پس و الا باید به همون صورت که از کلا من میشه. دقیق کردید؟ اون که بعضی از شارحین نوشتن درست نیست. و الا یعنی اگر ترکیب باطل نباشد و در این دو موجود محقق باشد، یلزم که هر دو محتاج به اجزا بشند و هر دو ممکن بشند. این درسته، هیچ ایراد این توش نیست، تلازم هم تمامه. تازه یه مشکل دیگه هم هست، این لتشار کافی مفهوم کون کل من هما واجب الوجود، کل واحد من هما واجب الوجود، این یعنی هر دو و هم واجب الوجود هم. و الا دو فرض شامل میشه، یکی این که یکیشون واجب الوجود نباشه، یکی این که هیچ کنیشون واجب الوجود نباشه، و الا هر دو شامل میشه. لتشار کانی هر دو واجب باشن، و الا یعنی هر دو واجب نباشن. هر دو واجب نباشن دو صورته، یکی این که یکیشون واجب نباشه، یکی این که یکیشون واجب نباشن. این و الا باید هر دو صورت سر می کرد، نه اینکه فقط کل واحد من هما واجب نیستن. این اشکال دوم هم در اون شارح که عرض کردم وارده. دو تا اشکال در کلامیشون وارده، یکی این که تلازم در این مقدم و تالی در و الا لکان کل واحد من هما ممکن ها درست نمی شه، دوم این که اون لتشارک ها اگر نفی بشه دو صورت پیدا میکنه. این دو صورت باید پشت سر الا به عنوان دو تا تالی ذکر میشدن در حالی که نشدن. بنابراین هیچ جور با اون شرحی که بعضی از آقایون دادن نمیشه مخالفت کرد. حالا وارد مسئله نهم میشه. بله، اونجا که ما در تشکیل که میگن مابل اشتراک و مابل امتیاز وجوده، مابل اشتراک اصل وجوده، مابل امتیاز مرتبه وجوده، دوتاست. همونجا هم منتها هر دو از سنس وجوده. این که گفته میشه در تشکیل مابل اشتراک و مابل امتیاز یکی هستن، یعنی هر دو از یه سنس هستن، هر دو وجود هستن. منتها اصل وجود رو ملاحظه کنیم میشه مابل اشتراک، مرتبه وجود رو ملاحظه کنیم میشه مابل امتیاز، ولی هر دو وجوده. این ملافت نداره با قیدیت. ما به اشتراک و ما به امتیاز حتما باید مقایل هم باشند. منطقه ارز کردم هر دو میتونه از یه سنس باشند، در تشکیل هر دو از یه سنس هستند. منطقه مقایلن، مقایلن به این معنا که اصلش ما به اشتراک این مرتبه شما به امتیاز. اما مسئله نهم، مسئله نهم اینه که خدا با بقیه موجودات در ماهیت یعنی در ذات اختلاف داره. حالا این که خدا ماهیت داره یا ماهیت نداره اختلافیه، ولی در اینجا ماهیت رو معنی ذات قرار میدیم که همه قائلن که خدا ذاتی داره. حالا ذاتش وجوده، ذاتش ماهیت مسئولیت الکون، هر چی است، بالاخره خدا یه ذاتی داره. میخوام ببینیم اون ذاتی که خدا داره که ما اطلاق ماهیت برش کردیم با ذات بقیه موجودات یکیه یا اختلاف داره. محققین از متکلمین که اکثرشون هستن قائل شدن به این که ذات خدا و ذات ممکنات متفاوته، خود ذات متفاوته. ولی گروهی از معتزله معتقد شدن که ذات خدا با ذات ممکنات یکیست، همون ذاتی که خدا داره همون ذات ما هم داره، یا به عکس همون ذاتی که ما داریم همون ذات خدا هم داره. وقت سوال میشه پس اختلاف به چیه؟ چی شد که او خدا شد ما بنده خدا؟ جواب میدن، گروهی میگن اختلاف به چهار تا حالته، گروهی میگن به پنج تا حالت. اونی که میگه به پنج تا حالت، حالت پنجمی رو اضافه میکنه که میگه این حالت پنجم مشتمل بر اون چهار حالت هم هست. پس گویا اختلاف فقط به همین یه حالته، چون همین یه حالت اون چهار سر هم در بر داره. اون چهار سر چی هست؟ یکی قدرت تام است که خدا قدرت تامه داره، ذواتی دیگر نداره. یکی علم بی‌نهایته که خدا علم بی‌نهایت داره، دیگران نداره. یکی حیات ذاتی است، حیات عطایی نه، ما حیات داریم ولی حیاتی میگن عطا کردن، حیات این زنده بودن، اما خدا حیات ذاتی. سوم موجودیت خاص است. چهارم، چهارم موجودیت علی نحو الوجوب است که این رو او دارد ما نداریم. این چهار تا حالت باعث امتیاز او از ذوات دیگره، ولی ذات ها مشترکند. کسی آمده گفته حالت پنجمی هم داریم که اون حالت پنجم مشتمل با اون چهار حالت است. حالت پنجم عبارت است از الهیت. خدا الهیت داره ما نداریم. وقت الهیت رو اگه بخوام تحلیل کنید، این شبه همون قادریت تامه، علم بی‌نهایت، حیات ذاتی و موجودیت به نحو وجوب، خود الهیت تحلیل میشه به این چهار تا. پس بنابراین خدا به نظر اونها ذاتش با ذات ممکنات یکسان است، اختلافشون به احواله، احوال خاصی که توضیح دادیم. این کسانی رو که اختلاف خدا رو با موجودات دیگر به احوال میدونند، بهشون میگن قائلین به احوال یا مثبتین احوال. در مقابل کسانی که ذات خدا رو ممتاز از ذات بقیه میدونن و میگن امتیاز به توسط احوال نیست بلکه خود ذات ها و هم اختلاف دارن، بهشون میگن مفات الاحوال، یعنی کسانی که احوال رو نفی میکنن. توجه داشته باشید که احوال اطلاق دیگری هم تو کلام داره، این دوتا به هم خلط نشه. بعضی از معتزله قائل شدن به این که بین موجود و معدوم واسطه هیست که اسمش خالی، این واسطه ها رو میگن احوال. بعضی ها مثبت احوالن، بعضی ها نفات احوالن. این احوالی که در این فصل ذکر میشه با اون احوالی که در اون فصل ذکر میشه فرق داره. این احوالی که در این فصل الان داریم ذکر میکنیم، احوال یعنی اوصافیست که خدا رو از بقیه جدا میکند، بنابراین که ذات خدا با ذات بقیه یکی باشد. ولی اون احوالی که تو اون فصل داریم واسطه های بین موجود و معدوم است، یعنی امور انتزاعی مثل قادریت، مثل فرض کنید سوادیت، مثل قابضیت للبشر و امثال ذلک که امور انتزاعی هستن، حتی مثل خود وجود که اون دامه حال دونسته. اینجور اموری که احوال نامیده میشن با این احوالی که ما به امتیاز خدا و بقیه موجودات هست فرق دارد. پس دو جا مسئله احوال تو کلام ما داریم، دو جا مثبتین احوال و نفات احوال داریم. این دو تا به هم خلط نشه. گاهی گفته میشه مثبتین احوال، اراده میشه این یکی، گاهی اراده میشه اون یکی. این دیگه بالاخره از سیاق عبارت باید براتون معلوم بشه. مرحوم خواجه به دلیل این که خدا واجب الوجوده ثابت می کند که ذاتش با ذات بقیه فرق داره. توضیح مطلبش اینه که خدا واجب الوجود است و وجوب وجود همونطور که شریک و نفی می کرد، همونطور که زائد و نفی می کرد، همونطور که دلالت بر سرمدیت می کرد، همچنان مثل و نفی می کنه، یعنی ثابت می کنه که خدا در ذاتش مماثل ندارد. به چه بیان؟ به این بیان که اگر موجودی در ذاتش مماثل خدا باشد، حکم المثلانه سیان، یعنی سبا، حکم المثلانه سبا، یعنی اگر این مثل حکمی دارد، اون مثل دیگر هم باید اون حکم داشته باشه. پس لازمی اگر خدا ذاتش با ذات ما یکسان باشه، یا خدا باید محکوم شود به حدوث زیرا ما محکوم حدوثیم، یا ما محکوم شویم به قدم زیرا که او محکوم به قدمه. چون دو تا ذات ها مشترک هم دیگه، دو تا ذات ها مثل همه، دو تا مماثل هم حکم یکسان دارن. یا باید ماها قدیم باشیم تا مثل او بشیم، یا او حادث بشه مثل ما بشه. و وجود وجود اجازه نمیده که او حادث باشه در حالی که ما حادث هستیم. پس او قدیم است، ما حادث. این تفاوت بین ما هست، بنابراین ذات باید فرق کنه. و اگه ذات فرق نمیکرد، یا هر دو حادث بودیم یا هر دو قدیم. این که یکی قدیم بقیه حادثن نشون میده که ذات ها متفاوتن. پس مثلی برای خدا نیست، یعنی ذات خدا با ذات بقیه مماثل نیست، یا ذات بقیه با ذات خدا مماثل نیست. این هم حکمه، این هم توضیح مسئله نهم. نه واحد که گفتیم که خدا شریک نداره، شریک نداره یعنی نه ذاتی که مثل خود خدا باشه نداره. الان بحثمون در اینه که یعنی ذاتی که اون هم واجب باشه، هر چی که خدا دارد او هم داشته باشه، حتی اختلاف به احوال هم بینشون نباشه. اون واجب، این واجب، اون قادر تام، اون قادر تام، اون عالم بی نهایت، این عالم بی نهایت، اون حی ذاتی، این حی ذاتی به حاصل، اون اله، این اله، به طوری مماثل باشن که شریک بشن با هم دیگه. اون مسئله هشتم نفی شریک میشد، یعنی اون چنان مماثلی رو نفی میشد. این مسئله نهم مماثل در ذات رو نفی میکنه. و ولو اختلاف در احوال باشه، ولو اختلاف در احوال باشه، میگه مماثل در ذات هم نداریم. اون میگه مماثل در همه چیز رو نداریم، این میگه مماثل در ذات رو نداریم. پس فرق است بین این دو مسئله. اون مسئله قبلی میگفت موجودی که در همه چیز مثل خدا باشه نداریم، این مسئله میگفت موجودی که در ذات مثل خدا باشه نداریم. دلیلش ادعا، دلیل هم حرف باطل که دلیل نداریم. هرچی، این اول عرض کردم، مراد از ذات هرچی باشه، بالاخره خدا یه ذاتی داره، ذاتش وجوده، ذاتش ماهیت و مسئولیت الکنه، ذات ما هرچی هست. میگن هرچی هستیم یه چیزی، ذات ما یه چیه. حالا اگه اون وجود ما وجود، اگه اون ماهیت ما ماهیت، ذات ها با هم یکسانه. البته مفهومی ذات ها یکسانه، یعنی ما بحث در مفهوم ندارن، واقع ذات میگن، یعنی مصداق ذات میگن در ما و اون یکیه. این غلطه، ولی اگه بگم مفهوم ذات یا لفظ ذات یکیه که دعوا نداریم، ما قبول داریم لفظ ذات بر او هم اطلاق میشه، بر ما اطلاق میشه، مفهوم ذات او هم داره، ما هم داریم، ولی مصداق فرق میکنه. اونا بحثشون در مصداق، میخوان مصداق رو جدا نکنن، نه مفهومو. مفهومو جدا نکنن اشکال نداره، لفظ رو جدا نکنن اشکال نداره، مصداق رو میخوان جدا نکنن که ما اشکال داره. نه میگن ذات هم مماثله. مماثل یعنی یکیه. اینی که شما میفرمایید مثلا بعضی گفتن دوستان که قائل به تشریک وجود شدن و وحدت وجود هم قبول نکردن، مثل صدرا در وقتی فلسفی فکر میکنه، آخه صدرا جزو فکر میکنه، اون وقتی که فلسفی فکر میکنه میگه خدا مرتبه عالی وجود را که واجب است دارد و ما مرتبه دانی یا متوسط وجود را که ممکن است داریم. این اشکال نداره، ذات ما وجوده، ذات اون هم وجوده، این اشکالی نداره، چون ذات ها یکی نشد، اختلاف داره. ولی این معتزله که ما میگیم، داریم کلامشون طرح میکنیم، اینا واقعا ذات ما با ذات خدا یکی میدونه، هیچ تفاوتی بین دو تا ذات نیست، نه اختلاف مرتبه است، نه اختلاف سنخیت، هیچی نیست، فقط اختلاف احواله. یعنی اون احوال هستن که بین ما و ذات او جدایی میندازن، بله اگه حالات و وضعی ما با او یکی میشیم، هیچ تفاوت نداره. این نظر بعضی معتزله است که ما اینو داریم رد میکنیم. بله اگه اختلاف مرتبه درست کنن یا اختلاف در چیزی دیگه درست کنن، بالاخره ذات ها رو مختلف کنن که دعوا نداریم. ما همین رو میگیم، میگیم ذات خدا با ذات ما مختلف، بیان نکردیم که در چی مختلفه، شاید در مرتبه مختلف باشه، شاید هم در چیز دیگه مختلف باشه، اون توضیح ندادیم. همین اندازه که مختلف باشه ما به مقصود خودمون رسیدیم. اون روح خودم، نه اینکه خدا یه چیزی از خودش کم داده باشه به ما داده باشه، الا کم میاد. این تو نیست که از روح خودم نفخت فیه من روحی، هم این روح خودم ازش یه چیزی کم کردم، یه چیزی بریدم دادم به بشر، الا لازمه که خدا کم بشه. برای اینکه خدا چند نمیشه، از روح خودم یعنی روحی که مخلوق خودم بود. منتها شما ممکنه اشکال کنید که همه چی مخلوق خداست، چی شد که اونجا به خودش نسبت نمیده، اینجا نسبت میده؟ عرض میکنیم به خاطر اهمیت روح، چون خلق وقتی مهمه خدا به خودش نسبت میده، خیلی جهار خدا به خودش نسبت میده. ادخلی جنتی، جنتی یعنی چی؟ جنتی یعنی بیان تو ذات من؟ یا بهشتی که مال منه؟ خب روح هم مال منه، خدا میگه این روح مال منه، نه مال منه یعنی منو زنده داره، مال منه ملک منه، همونطور که جنت ملک منه، این روح هم ملک منه، از ملک خودم به این دادم. منطقه ملکیست که چون شریفه هست خدا به خودش نسبت میده، همه چی ملک خداست، اما این چون شریفه خدا به خودش نسبت میده. خب بمونم میشه تمسک کنه ولیتا لحظت نشلیشه برای قبلی، برای قبلی، برای مثال هشتون اون و گفتن امن نقف ظاهرون لحظت نشلیشه رو داریم، لوکانا فیه ما آلت الله لفصدت ها رو داریم، بسیاری از این عدله داریم که همه عدله توحید هم نفی شریک میکنن، اونا مثل از همه جهت رو میگن، اینا مثل به لحاظ ذات رو میگفتن، لحظت نشلیشه اون ممکنه اینجا هم شامل بشه، ولی خب فرد اعلاش همون نفی شریکه. المثل تو تاسعه فی انه تعالی مخالفون به غیره من الماهیات، میخواب اثبات کنیم که خدا با ماهیات دیگر مخالفت داره، عینیت نداره، خود ماهیت ها با هم مختلف هم، این ذات ها با هم اختلاف دارن، نه فقط حالات اختلاف داشته باشن ذات ها یکسان باشن. قال مسند و المثله یعنی و وجوب الوجوده یدل علی نفی المثل، این عطف است بر زائد ایزن، همونطور که شریک عطف بود بر زائد، بنابراین نفی که بر سر زائد در آمده و بر سر شریک در آمده بود بر سر مثل هم در میاد، بنابراین معنی ظاهر عبارت میشه و وجوب الوجوده ینسل مثل، نفی مثل میکنه یا یدل علی نفی المثل، ای و وجوب الوجوده یدل علی نفی زائد و نفی شریک و نفی مثل. هازا یعنی نفی مثل مذهب اکثر اوغلاف و خالف فیه ابو حاشم جبایی که از معتزله است، و اینهو جعل ذات خدا را مساویتن لغیرها من الزبات، و زبات دیگه مساوی قرارش داده، و اینما تخالف ها یعنی و اینما تخالف ذات خدا بقیه زبات رو به حالت هم، به حالت الهیت، حالت پنجم که توجب و احوالن اربعه، چهار حالت رو موجب میشه و این مشتمل بر چهار حالته. ابو هاشم از کسانی است که یک حالت رو به جای چهار حالت قبول میکنه، بقیه مشرکین احوال میگن چهار حالت ما به امتیازه، ایشون میگه یک حالت که مشتمل بر اون چهار حالته. اون چهار حالت کدامن؟ حییت، اینجا خلاصه ذکر کرده والله حییت تنها نیست، ما هم حییه، اونم حییه، از این جهت امتیاز نداریم. منظور چنان که در کتب دیگر کلام آمده حییت ذاتیه است، او حییت ذاتیت دارد، ما حییت عطایی داریم، افاضه‌ای داریم، حیات به ما افاضه شده، عطا شده، ولی به او عطا نشده، او ذاتی شده. دوم ول عالمیت یعنی عالمیت بی انتها که او دارد ما نداریم، یعنی عالمیت ما هم داریم. قادریت یعنی قادریت تامه، ولی اصل قادریت برای ما هست. موجودیت یعنی موجودیت به حد وجود، لذا بعضی از این حالت تبدیل به واجبیت کردن دیگر، موجودیت یعنی موجودیت در حد بود. این چهار حالت همه در یک حالت مندرجن، وحیه و تلکل حالت، اون حالتی که موجب این چهار حال می شود و مشتمل بر این چهار حاله، صفت الهیت است که خدا دارد بقیه موجودات ندارند، و همین مابل امتیاز خدا با بقیه موجودات است، نه ذاتش، ذاتش با بقیه موجودات یکسانه. این قول ابی هاشمه. و هذا المذهب لا شک فی بطلانه، دلیل بطلانش اینه، فإن الأشیاء المتساوية تتشارك فی لوازمها، اگر دو شی در اصل ذات مساوی باشند در لوازم مساوی هستند. پس اگر خدا با ما در اصل ذات مساویش، در احکام و لوازم هم مساویش، یعنی اگه ما حادثیم اونم حادثه، یا اگه او قدیمه ما قدیمه، چون لوازم باید یکی باشه دیگه. اگر ذوات مشترکن لوازم هم مشترکه، لوازم همون حدوث قیامه یا چیزای دیگه. فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها، اشیایی که با هم تساوی در ذات دارن در لوازمشون هم با هم مشترکن. این یه قانونه. این قانون رو مصنف ذکر میکنه، علامه ذکر میکنه، برای اینکه ملازمه ای رو که در قیاس آمده تبیین کنه. این فلوکانت ذوات متساویه یک قیاس استثنایی است که در این قیاس استثنایی مقدم با تالی تلازم داره. این تلازم رو همین قاعده فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها اثبات میکنه. حالا قیاس رو توجه کنید. فلوکانت ذوات متساویتن، اگر ذوات یعنی ذات خدا با ذات بقیه موجودات متساوی باشه، این مقدم. جاز انقلاب القدیم محدثن و بالعکس، جایز است که او که قدیم است محدث شود و بالعکس ما که حادثین قدیم شدیم. چرا لازم میاد؟ چرا جاز انقلاب؟ به همین دلیلی که گفتیم فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها، اشیایی که مساویان در لوازم با هم شریکن، پس اگر ذات ما با ذات خدا مساویست در لوازم هم که قدم و حدیثه باید شریک باشیم. بنابراین اگر ذوات متساویان با توجه به این قاعده که گفتیم، یلزم که جاز انقلاب القدیمه محدثن و بالعکس و ذالک باطلون، یعنی این تالی باطله که قدیم محدث شود یا محدث قدیم شود، باطل است به ضرورت. اگر تالی باطله پس مقدم که کانت ذوات متساویتن باشه باطله. ذوات متساوی نیستن و خود ذوات اختلاف دارن، نه اینکه ذوات متساوی باشن و اختلافشون به احوال باشه. این مثلا تموش. مسئله بعدی، المسئله العاشره فی انه تعالی غیر مرکبه. میخوام ثابت کنیم که خدا بسیطه، یعنی مرکب نیست. یکی از صفات سلبیه ترکیبه که از خدا سلبش میکنه. به چه جهت سلب میکنه؟ به جهت این که اگر خدا مرکب باشد، چون هر مرکبی به اجزاش محتاج است، خدا هم به اجزا محتاج میشود. و چون اجزا غیر مرکبند، پس خدا به غیر محتاج میشود. اگر به اجزا محتاج شد، به غیر محتاج میشه. و هر شیئی که محتاج به غیر است ممکن است، پس خدا ممکن می شود. در حالی که خدا واجب است و ممکن نیست. پس وجوب خدا همونطور که نفی کرد زاید رو، نفی می کند ترکیب رو. ترکیب هم به وسیله وجود نفی شد دیگه، چون اگر ترکیب باشد لازمش امکانه و وجوب امکان رو نفی می کنه، پس ترکیب رو نفی می کنه. بیان مطلب اینه که عرض کردم هر مرکبی دارای اجزایه و محتاج به اجزایشه، چون اگر یه جزش رو ازش بگیری ترکیب از اون میره. مرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزایه و ینتفی به انتفاع کل اجزایه. همه اجزا رو بگیری نفع میشه، بعض اجزا رو بگیری نفع میشه. پس ثبوت مرکب احتیاج به اجزا داره، بنابراین هر مرکبی به اجزای خودش محتاج. و هر مرکبی بعد از اجزای، مؤخر از اجزای، هم محتاج هم مؤخر. اجزا باید باشن تا مرکب درست بشه. حالا بلا زمانا مؤخر نیست، اجزا با هم که میان مرکب رو درست میکنن، ولی رتبتا مؤخره. اجزا رتبتا مقدمن بر کل. همچنین کل محتاج است به اجزا، هم تأخر در کل هست هم احتیاط. خود تأخر هم مشکل داره. خب هر موجودی که مؤخر باشد اولین موجود نباشد، واجب نخواهد. واجب اولین موجوده. هر موجودی که محتاج باشد، محتاج باشد واجب نخواهد. چرا؟ محتاج به جز، یعنی محتاج به غیر، چون مرکب مغایر است با جز، جز مغایر است با مرکب. پس اگر مرکب محتاج به جزه، قهرن محتاج به غیره. و در تفسیر ممکن گفته میشه الممکنه هو المحتاج الی الغیر. پس اگر واجب تعالی مرکب باشد محتاج به غیر می شود، یعنی محتاج به جز می شود. محتاج به جز شدن یعنی محتاج به غیر شدن. اگر محتاج به غیر شود می شود ممکن. پس اگر واجب تعالی مرکب باشد یلزم که ممکن باشد، لیکن فرض شد که او واجب است یعنی ممکن نیست، یعنی تالی باطل است. پس مقدم هم که مرکب بودن خداست باطل است. دقت کردیم که در این قیاسی که گفتیم از وجوب واجب تعالی استفاده کردیم و ترکیب و نفی کردیم، از وجوب استفاده کردیم، امکانی رو که لازمه ترکیب نفی کردیم. وقتی امکان که لازمه ترکیب بود نفی شد، خود ترکیب هم نفی شد. پس ما از وجوب، از طریق وجوب امکان نفی کردیم، ترکیب رو نفی کردیم. به همین جهت که مصنف میگه و همون وجوب وجود که دلالت میشد بر نفی زائد و بر نفی شریک و بر نفی مثل، دلالت میکند بر نفی ترکیب. اون تا بعد اضافه میکنه من معانیه، یعنی با همه معانی که ترکیب داره، یعنی همه اقسام ترکیب رو در خدا نفی میکنه. حالا ترکیب، اقسام ترکیب چیا هستن که در خدا نفی میشن، بعدا توضیح داده میشه. مرکب با، بله، مغایر با اجزا. مرکب مغایر با کل جزء این هست. اونی که شنیدید گفتن المرکب هو الاجزاء بالاخر، یعنی تمام اجزا با مرکب یکیه، ولی مرکب با تک تک اجزا مغایرت داره، با تک تک اجزا مغایرت داره. و مرکب به تک تک اجزا محتاجه، پس مرکب به غیر محتاجه. اونی که شما شنیدید مرکب مجموع اجزاست. البته این هم همه قبول ندارن، مرکب رو بعضی میگن اجزا و علاوه هیئت ترکیبیه میشه مرکب، بعضی میگن نه هیئت ترکیبیه لازم نداریم، همون اجزا مجموعشون میشه مرکب. ولی هیچکی نگفته جزء واحد همون مرکبه، جزء رو همه گفتن مغایره با مرکبه. الان بحث ما در اینه که خدا به جزءش احتیاج داره، هر مرکب به جزءش احتیاج داره، به این جزء احتیاج داره، اون جزء هم احتیاج داره، و هر جزء ای غیره پس او به غیر احتیاج داره. ما که به دستمون احتیاج داره تقنی میکنه در مرکب قانونی که من میگم کلی، حالا شما مثال به دست داره. ما اگر به دست احتیاج داشتیم در چی احتیاج داریم؟ در وجود؟ در وجود چی احتیاج به دست نداریم؟ در اعمال؟ بله احتیاج به دست داریم. در اعمال یدی، در کتابت مثلا احتیاج به دست داریم. و دست غیر ماست، ما که دست انسانه، دست دست انسانه نه انسان. آیا میشه بر دست اطلاق انسان کرد؟ غلطه، اطلاقش غلطه. مگر اینکه یه علاقه ای رو درست کنید، علاقه جز و کل، اونم در اینجا درست نیست، چون علاقه جز و کل بین کل و اعضای رئیسه هست، دست از اعضای رئیسه نیست. بین در قلب انسان اطلاق انسان بکنید اشکال نداره، چون از اعضای رئیسه هست. در مغزش اطلاق بکنید اشکال نداره، بر انگشتش، بر دستش، حتی بر پاش، این اطلاق چیز نمیشه، اطلاق انسان نمیشه، اطلاق چیز نمیشه، اطلاق غلطه. اطلاق جز و کل که گفتن مجاز جز و کل، یعنی به علاقه جز و کل اونجاست که جز از اعضای رئیسه باشه، هر جزی که نمیشه اطلاق کل برش کرد. المثلت العاشره فی انهو تعالی غیر مرکبه. قال و ترکیبه، اینم به کسره میخونی تا مدخول نفی بشه، یعنی و نفی ترکیبه، یدل علی نفی ترکیبه. و ترکیب به معانی، وجوب و وجود دلالت میکند بر این که ترکیب به تمام معانی در مورد خدا نفی میشه. اقول هذا عطفٌ علی الزائد، به معنای این که وجوب و وجود همونطور که اقتضا میکرد نفی صفاتی رو اقتضا میکند، نفی ترکیب رو ایزن، ایزن یعنی همونطور که اقتضا میکرد نفی شریک رو، نفی مثل رو، نفی زائد. و دلیل علی ذلک، دلیل بر این که ترکیب در خدا منتفی است، یا دلیل بر این که وجوب و وجود نفی ترکیب می کند، هر دو درسته. این است که کل مرکب فانه مفتقر الى اجزائه لتأخره یک و تعلیله دو، و تعلیله بها دو. چون مرکب مؤخر از اجزائه پس محتاجه، مؤخر و مقدم محتاجه، مقدم و مؤخر محتاج نیست. پس کل که مؤخر است نه مقدم محتاجه. دوم و تعلیلهی به ها، مرکب معلل است به جز، جز علته. منطقه چه علتی؟ علت قوام. شما دو جور علت داریم، علت قوام داریم، علت وجود داریم. علت وجود بیرون از شیه، یعنی علت قوام درون شیه. ماده و صورت رو که جز اند بهشون میگن علت قوام، منطقه ماده رو میگن علت مادی، صورت رو میگن علت صوری. اون علت وجود خارجه، یعنی فاعل وقایت، فاعل وقایت علت وجودن که خارجن، ولی علت قوام داخلن، جز علت قوامه. پس هر کلی همونطور که به فاعل و به قایت محلله، همچنین به اجزایش محلله، یعنی همه اینا علت هم منطقه علت مادی هم یا علت داخلی هم یا علت قوام هم اسماء مختلف داره. پس هر مرکبی تعلیلهی به ها، یعنی معلل است به اجزا، هم مؤخر است از اجزا، هم معلل است به اجزا، پس محتاج است به اجزا. این یه مقدمه که هر مرکبی محتاج است به اجزا. مقدمه دیگر اینه که جز غیر کلیه، نتیجه اینه که پس مرکب محتاج است به غیر، محتاج است به جز، جز هم که غیر خودشه، پس محتاج است به غیر. و کل جزء من المرکب فانه مغایر له، یعنی المرکب. بنابراین نتیجه میگیریم که پس مرکب محتاج است به غیر. این قیاس اولمون بود که قیاس اقترانی بود، کل مرکب مفتقر الی الجزء و الجزء غیر المرکب، نتیجه میده فکل مرکب محتاج الی الغیر. این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی، میگیم کل مرکب محتاج الی الغیر، این مقدمه اول. و المحتاج الی الغیر ممکن، نتیجه میگیم فکل مرکب ممکن. دقت کردید با یک قیاس مرکب نتیجه گرفتیم که هر موجود مرکبی ممکنه. قیاس مرکب این قیاسی که دو تا بود، یکی نتیجه داد، نتیجه او رو مقدمه قیاس بعدی قرار دادیم. وقتی نتیجه دومی که گرفتیم، نتیجه قیاس مرکبی. پس اینطور شد که کل مرکبن فهو ممکنون با این قیاس مرکبی که دوستی داده شد. فلو و کل مفتقرن الالغیر ممکنون، این کل مفتقرن الالغیر ممکنون مقدمه دوم قیاس دومه، مقدمه اول قیاس دوم، نتیجه است که از قیاس اول گرفتیم که ایشون اون رو حذفش کرده. وقتی نتیجه میگیریم که پس کل مرکب ممکنه. حالا که معلوم شد کل مرکب ممکنه، قیاس استثنایی درست میکنیم. فلو کان الواجب تعالی مرکبن، کان با همین بیانی که از قیاس مرکب استفاده شد، کان ممکنه. اون قیاس مرکب دقت کردید ملازمه این قیاس استثنایی رو داره اثبات میکنه، که اگر واجب مرکب باشد کان ممکنه. به چه جهت کان ممکنن؟ به دلالت همون قیاس مرکبی که توضیح داده شد. پس این قیاس مرکبی که ابتدا گفته شد ملازم این قیاس استثنایی درست میکنه، و مهم این قیاس استثناییه. این قیاس استثنایی میخواد ما نتیجه بده که میگیم لو کان الواجب تعالی مرکبن کان ممکنن، هذا خلفون، یعنی تالی باطله، که خدایی که واجب است ممکن باشد باطل است. پس باید مقدم هم که مرکب بودن خدا باشد باطل است. از کجا فهمیدیم که خدا مرکب نیست؟ از این که ممکن نیست، یعنی واجب هست. پس وجوب خدا دلالت کرد بر نفی ترکیب، فوجوب الوجود یقتضی نفی ترکیب، همونی که مصنف گفت که وجوب وجود اقتضا میکنه که ترکیبی نباشد. حالا ترکیب اقسامی داریم که سه قسمش رو ایشون در اینجا اشاره میکنه. اقسامی دیگری هم داره که در اسفار جلد ششم آمده، در موقف چهارم، اونجا که نفی ترکیب میکنه این اقسام ترکیب رو گفته. شاید هم در موقف سوم، الان شک کردم، احتمالا موقف چهارمه، ولی خب احتمال موقف سوم هم هست. ترکیب رو در اینجا سه قسم میکنه: ترکیب ذهنی، ترکیب خارجی، ترکیب مقداری. ترکیب خارجی و ترکیب حسی هم می‌نامیم. ترکیب ذهنی یعنی اگر شیئی رو به ذهن دادی و ذهن تحلیلش کرد به دو چیز، یکی جنس یکی فصل، این چنین امری در ذهن مرکبه. همه ممکنات اینطور هست. شما وقتی به ذهن باردشون کنید، ذهن تحلیلشون کن. به یک معاول اشتراکی که اسمش جنسه، یک معاول امتیازی که اسمش فصل. البته برای بعضی جنس فصل واقعی درست میکنه، برای بعضی معاول اشتراک و معاول امتیاز درست میکنه، منتها جنس فصل او رو اون معاول اشتراک و معاول امتیاز جنس فصل نمینامد، بلکه ملحق به جنس یا ملحق به فصل میکنه. در جواهر مادی جنس فصل واقعیه، مثل ماها. ماها جوهریم، مادی هم هستیم، جنس فصلمون واقعیه. حالا میشناسیم یا نمیشناسیم از دیگریش، ولی بالاخره ما جنس داریم، فصل داریم. در عوارض جنس و فصل واقعی نیست. مابل اشتراکی داریم، مابل امتیازی داریم که ملحق به جنس و فصل هم. مثلا لونیت برای سواد گفتن به منزله جنسه، قاوزیت برای سواد، قاوزیت لنور بسر برای سواد گفتن به منزله فصله، چون یکی مابل اشتراک یکی مابل امتیاز. در واقع گفتن عرض بسیطه، در خارج عرض بسیطه، در ذهن مابل اشتراک داره، مابل امتیاز داره، جنس فصل نداره. چون جنس فصل چیزی هستن که اگر ببرید بشون تو خارج بشن ماده و صورت، و عرض ماده و صورت نداره، بنابراین جنس فصل نداره. بله، ملحق به جنس فصل داره. در مجردات مثل عقول هم این چنینه، مابل اشتراک می گرفته میشه، مابل امتیاز می گرفته میشه. مابل اشتراک رو جنس می نامیم، نه جنس هست. مابل امتیاز رو فصل می نامیم، نه فصل هست. پس مجردات یک، عوارض دو، جنس و فصل ندارن، ملحق به جنس و فصل دارن، ولی جواهر مادی جنس و فصل دارن. همه مجرد، همه موجودات ممکنه وقتی تو ذهن رفتن تحلیل میشن، یا به جنس و فصل یا به دو چیزی که ملحق به جنس و فصلند. بنابراین همه ممکنات به لحاظ ذهن مرکبند، مرکب ذهنی هم. تنها موجودی که مرکب ذهنی نیست خداست، واجب الوجوده. او نه جنس واقعی دارد، نه مابل اشتراک و مابل امتیازی که بشود به جنس و فصل ملحقش کرد دارد. اگه میگه ماهیت بسیطه داره که دیگه مرکب از جنس و فصل نمیشه. حالا اینو الان بحث نکردیم، ما الان داریم بحث میکنیم در مرکب از جنس و فصل. شما یه ترکیب دیگری رو در یه جای دیگه دارید که اینجا نمیتونید به عنوان اشکال بیارید، صبر کنید ما ترکیبای دیگر رو مطرح کنیم ببینید اونجا اشکال داره یا نه. الان ترکیب از جنس و فصل مطرحه، نه ترکیب از ماهیت وجود. خب پس ترکیب از جنس و فصل برای خودم است، این نوع ترکیب در خدا منتفی. قسم دوم از ترکیب، ترکیب خارجیه. ترکیب خارجی یعنی ترکیب از ماده و صورت، ترکیب از ماده و صورت. این ترکیب همونطور که اشاره برای جواهر مادی هست، برای اعراض نیست، برای مجردات نیست، به طریق اولا برای خدا نیست. این چنین ترکیبی از خدا نفی می شود، از بقیه مجردات هم نفی می شه، از عوارض هم نفی می شه، فقط برای جواهر مادی هست، یعنی ترکیب از ماده و صورت. پس خدا ترکیب خارجی هم نداره. در بعضی جاها از انسان سوال میشه که ترکیب خارجی اشد است یا ترکیب ذهنی، و نفی کدام ترکیب با به بساطت نزدیک تره. جواب اینه که ترکیب ذهنی. ترکیب ذهنی رو که نفی کردی بساطت واقع میشه، ولی ترکیب خارجی که نفی کردی بساطت درست نمیشه، چون اونشون تو ذهن ترکیب داشته باشه. اشیایی که در خارج ترکیب ندارن و ازشون تو ذهن ترکیب داره. ترکیب ذهنی خیلی وخیه. اگر ترکیب ذهنی رو برداشتیم بساطت ثابته، ولی ترکیب خارجی رو برداشتیم بساطت ثابت نیست، ممکنه شاید در ذهن مرکب باشه. همونطور که در عوارض و مجردات دیدیم ترکیب خارجی رو برداشتیم ولی بساطت ثابت نشد، به صفت ذهنی ثابت نشد، بالاخره این شد درجه مرکب شد. پس ترکیب ذهنی نفی ترکیب ذهنی به وساطت نزدیکتر تا نفی ترکیب خارجی. این قسمت دوم هم بود که از شدیم این از خدا نفی میشه، تنها از خدا نفی نمیشه، از مجردات و عوارض هم نفی میشه. قسم سوم ترکیب مقداری. ترکیب مقداری یعنی ترکیب از دو جزئی که در حقیقت یکسانند. به اون دو ترکیب دیگه توجه کنید. در ترکیب ذهنی مرکب دارای دو جزئی بود که دو جزء حقیقتشون یکی نبود. یکی جنس بود، یکی فرض. جنس رو یه جور تعریف میکنید، فرض رو یه جور دیگه تعریف میکنید. دو تا حقیقتشون یکی نیست. پس مرکب شد از دو جزئی که حقیقتشون یکی نیست. در مرکب خارجی هم همینطوره. شما این جسم مرکب رو تحلیل میکنید به ماده و صورت، ماده و صورت یکی نیستن، جدای از همان، حقیقتشون یکی نیست. پس مرکب خارجی و مرکب ذهنی مرکب هم از دو جزئی که این دو جز متساوی حقیقه نیستن. اما مرکب مقداری یه خط بزرگ رو میگیرید دو قسمت میکنید، حالا چه به دو قسمت مساوی چه دو قسمت نامتساوی. این دو قسمت میشن اجزا این خط، اون میشه کل، اینا میشن اجزا. اجزا حقیقتشون برابره، هر دو خط هم و حقیقت اجزا و حقیقت کل هم برابره. این میگیم اجزای مقداری. اجزای مقداری اجزایی هستن که حقیقتشون مساوی باشد، حقیقت خودشون با هم دیگه مساوی باشه، حقیقتشون با کلشون هم مساوی باشه. این بهش میگه اجزای مقداری و این در مقادیر پیدا میشه. شما سطح که تقسیم کنید، حجم رو تقسیم کنید، خط رو تقسیم کنید، میبینید اقسامی به دست میاد که حقیقتشون یکسان و حقیقت اونها با کل هم یکسان. اصطلاحا به اینا میگن اجزا مقداری. خدا اجزا مقداری نداره، موجودات مجرده اجزا مقداری ندارن، عوارض اجزا مقداری ندارن مگر به تبع. جواهر مادی هم اگر مقدار رو ازشون بگیرید، اگر مقدار رو ازشون بگیرید ترکیب مقداری ندارد، اجزای مقداری ندارد. اجزای مقداری فقط در مقدار و معروضات مقدار هست، در خود مقدار اجزای مقداری هست، در معروضات مقدار هرچی هست جسم که معروض مقدار می شود بلا واسطه، یا این رنگ که کیف عرضه معروض مقدار میشه نه الواسطه. شما رنگ رو هم اندازه میگیرید، متر میکنید، یه متر رنگ اینجا رفت، یه متر یعنی دیوار رو متر کردید، رنگ رو متر نشدید. اما اندازه رنگ و اندازه دیواره، به تبع دیواره. دیوار جسم است، اندازه دارد، خودش ذاتاً اندازه نداره، اندازه برش عارض شده، کم متصل برش عارض شده، او ذاتاً اندازه پیدا کرده بر اثر عروض کم و رنگم به تبع دیوار اندازه پیدا کرده. اینا همه اندازه دارن، منتها از باب این که معروض مقدارن، خود مقدارم اندازه داره از باب این که ذاتن مقداره. پس مقدار و معروضات مقدار ترکیب مقداری دارن. از اینها بگذارید دیگه ترکیب مقداری نداره. خود صورت نوعی رو ملاحظه کنید با قطع نظر از حلولش در ماده. صورت نوعی امر مادیه که حلول میکنه در ماده، ولی معروض کم و مقدار نیست، رضا اجزای مقداری نداره. پس توجه کردی اجزای ذهنی رو فقط از خدا نفی کردی، اجزای خارجی رو از خدا و مجردات و عوارض نفی کردی، اجزای مقداری رو از خدا، مجردات، عوارض و جواهر مادی با قطع نظر از کم به متصلشون، با قطع نظر از مقدارشون نفت کردیم. پس ترکیب مقداری، ترکیب ذهنی وسیع تر است از ترکیب خارجی، ترکیب خارجی وسیع تر است از ترکیب مقداری. یعنی چیزهایی که ترکیب ذهنی دارند، چیزهایی که ترکیب مقداری دارند، ترکیب خارجی هم میتونن داشته باشن، ترکیب ذهنی هم میتونن داشته باشن. ولی اینجا نیست که هرچی ترکیب ذهنی داشت حتما ترکیب خارجی یا مقداری هم داشته باشه. مثلا مجردات ترکیب ذهنی دارن، ترکیب مقداری یا خارجی ندارن. عوارض ترکیب ذهنی دارن، ترکیب خارجی یا مقداری ندارن. صورت مادی یا صورت نوعیه که حلول میکنه ترکیب ذهنی داره، ترکیب خارجی یا مقداری نداره. خب اینا اقسام ترکیبی هستن، سقس ترکیبی که علامه در اینجا فکر میکنه. خدا هیچ یکی از این سقس ترکیب رو نداره. همه یه ترکیب ها از خدا منتفیست به همین بیانی که گفتیم. یعنی یه دلیل آوردیم بر نفی ترکیب، همه اقسام ترکیب رو نفی کرد. چند قسم ترکیب دیگه هم داریم. یکی ترکیب از وجود ماهیت که ما معتقدیم خدا این ترکیب رو نداره. فخر رازی که معتقد است که خدا ماهیت مجهولت الکنهه و در این حال وجود داره، آیا او میتواند بگوید خدا ترکیب از وجود و ماهیت نداره، یا او باید معتقد به ترکیب خدا بشه؟ جواب اینه که او هم قائل است نفی ترکیب. او هم که میگوید خدا ماهیتی دارد و وجودی، یا دیگران که میگویند خدا ماهیتی دارد و وجودی، همشون معتقدن که خدا بسیطه و ترکیب نداره. علتش اینه که اونها وجود رو عارض بر ماهیت حساب میکنن، نه جزء. نمیگن خدا یک جزء از ماهیت است، یک جزء از وجود است. میگن خدا همین ماهیت مجهولت الکنه، وجود برش عارض میشه. عارض با معروض مرکب درست نمیکنه. پس اونها هم نفی ترکیب میکنن. تازه عارض رو هم عارض اعتباری میدونن، چون قالب اصالت ماهیت هم وجود رو هم رو اعتباری میدونن. پس خدا رو اونها هم بسیط قرار میدن. دقت میکنید که کسانی هم که قائلن به این که خدا هم ماهیت داره هم وجود داره، ترکیب از وجود و ماهیت در خدا قبول نمی کنن. ترکیب ذهنی هم نمیشه. ترکیب ذهنی فقط از جنس و فصله. ترکیب از ماهیت وجود ترکیب ذهنی نیست. ترکیب ذهنی فقط از جنس و فصله. ما ترکیب ذهنی غیر از جنس و فصل نداریم. بله. ترکیب گفتن اشتباهه. ولی به ماها بر ماها اطلاق ترکیب میشه. کل ممکنن زوجون ترکیبیون. کل ممکنه زوج ترکیبی اطلاق ترکیب در ماها میشه که ما مرکبیم از وجود و ماهیت. البته به دقت حساب کنیم اون کسانی که در خدا ماهیت و وجود رو قائلن، اونام به نحوی باید قالب ترکیب بشن. حالا ما بهشون گفتیم ترکیب نیست، ولی به نحوی قالب ترکیب میشن و این اشکالیست که بر اونها وارد بشه که خدا رو از وساطت میندازه. بالاخره ترکیبی از عارض و معروض، اینم یه نوع ترکیبه. و به اون ترکیب از دو جز نیست، ولی ترکیب از عارض و معروض که هست، ترکیب از وصف و موصوف که هست. بالاخره وجود وصفه، ماهیت موصوفه. ترکیب از وصف و موصوف رو در خدا اجازه نمیدیم. ما میگیم اوصاف خدا عین ذاتشه تا ترکیب درست نشه. ما هیچ جور ترکیب در خدا راه نمیدیم. خب قسم دیگر ترکیب که فقط من اشاره میکنم و سریع رد میشم که کسی نتونه حرف بزنه، ترکیب از وجود و عدمه که یه زمانی مطرحش کردیم و جا نیفتاد. حالا فکر میکنیم جا نیفتاد، رد میشیم. خدا ترکیب از وجود عدم نداره، در حالی که ما ترکیب از وجود عدم داریم. ما مرکبیم، ما انسانیم و بقیه چیزها نیستیم. انسان هستیم، چوب نیستیم، حجر نیستیم، شجر نیستیم، فرس نیستیم، حیوانات بقیه حیوانات عجم نیستیم، نباتات نیستیم، هیچ کدام اینا نیستیم. یک چیز هستیم، هزار چیز نیستیم. پس مرکبیم از یک هستی و هزاران نیستی. این مرکب از یک هستی و هزاران نیستی رو میگیم انسان. اون مرکب از یک هستی کوچکتر و هزاران نیستی دیگر رو میگیم فرس و آچه شد از بقیه. همه موجودات امکانی مرکبند از وجود یک محدوده و عدم بقیه محدود ها. لذا همه میشن مرکب من الوجود و العدم. تنها خداست که مرکب از وجود عدم نیست. همه کمالات وجود رو او واجد است. هیچ کمالی رو نادار نیست، برخلاف ما که کمال انسانی رو داریم بقیه کمالات رو نداریم. بنابراین ما مرکبیم من الوجود و العدم، و او که همه کمالات رو دارد مرکب از وجود عدم نیست، بلکه فقط وجود است. کمال نیست، کمال وجود عرض می کنم. کمال وجود مثلا چشم داشتن کمال وجود نیست، کمال انسانه، کمال حیوانه، کمال وجود نیست. کمال وجود کمالی که در همه جا باشه، شما چشم همه جا نمی بینید، منطقه در هر جا به حسب خودش. حیات کمال وجوده، همه موجودات زندن، حتی سنگ، منطقه سنگ حیاتش برندازه خودشه. لذا اگر میگه وحش علی القریه، مجاز نمیگه، قریه زنده است، میشه از وقت سوال کرد، منطقه ما بلد میشیم سوال کنیم و اگر او جواب بده ما جوابشو نمیشنیم، ولی او قدرت جواب دادن داره، احتیاجی به تقدیر گرفتن نداره. وحش علی القریه لازم نیست، مثل قضیه هیچ چیز. وقتی میگیم این منشه این الله یا سبه به همده، یه مطلب حقیقیه، همه چی تصمیم میکنه، چون همه چی ادراک میکنه، همه موجودات ادراک دارن، همه موجودات تصمیم میکنن. علتش اینه که همه موجودات وجود دارن، منتها وجود کلشه این به حسابه، یکی وجودش ضعیفه، ادراکش هم ضعیفه، حیاتش هم ضعیف، یکی وجودش متوسط یا قویه، ادراک و حیاتش هم متوسط یا قویه. بنابراین همه موجودات کمالات وجود رو در حد خودشون دارن. چشم کمال وجود نیست، رو در همه موجودات نمیبینیدش. ادراک کمال وجود هست، ادراک کمال وجود هست، ولی چشم کمال وجود نیست. حالا خدا اگه بخواد چشم داشته باشه نقصه برای این کمال وجود نیست. اونی که ما میگیم خدا داراست کمالات وجودی است. مثلا زیبایی کمال بدنه، خوشقد و قواره بودن یا اصلا زیبایی چهره، اینا کمالن، اما کمال بدنه. این کمالات ما نباید انتظار داشته باشیم در موجودات مجرد ببینیم، حتی در خدا هم. توجه میکنید کمال باید کمال وجودی باشه تا خدا داشته باشه. چیزایی دیگه که کمال موجودات پایین به حساب میاد که لازم نیست کمال وجودی باشن و کمال خدا باشن. خدا همه کمالات رو داره، هیچ کمالی رو فاقد نیست، اما کمالات وجود رو. بنابراین خدا مرکب از وجود عدم نیست، بلکه خدا وجود صرف است، وجود محض. عدم نقصان یعنی وجود. خدا مرکب است از وجود و عدم نقصان، درست؟ یعنی عدم نقصان نفی نفیه دیگه، نفی نفی میشه اثبات. یعنی خدا مرکب است از وجود و وجود، وجود هم این همه، پس مرکب نیست. خب تمام اقسام ترکیب رو از خدا نفی کردیم. در عبارت علامه صدق ترکیب نفی شده و بقیهش هم نفی میشه، اونتا ذکر نشده. نه که در عبارت خواجه داشت و ترکیب به معانیه، یعنی ترکیب به تمام معانی منفیش. حالا علامه داره معانی ترکیب رو بیان میکنه، یعنی اقسام ترکیب رو، که تا بفهمونه چه چیزهایی، چه ترکیبهایی از خدا منفیش. همه ترکیبها از خدا منفیش. اقسامی که ذکر میکنه عرض میکنم حاصل نیست، بعضی اقسام دیگر هم گفته شده که ایشون ذکر نکرده. و علم که ترکیب قد یکون عقلی هم ترکیب ذهنی است و حوض ترکیب ملک سرس است، و قد یکون خارجی هم که ترکیب الجسم من المادت و صورت. دقت کنید تعبیر رو، ترکیب ذهنی رو گفت، حوض ترکیب ملک سرس است، ترکیب خارجی نگفت، خوبت ترکیب من الماده توسیله، گفت که ترکیب الجسم من الماده توسیله. پیداست که ما ترکیب خارجی به نحوه دیگر هم داریم. ترکیب ذهنی منحصر است به ترکیب از جنس فرد، لذا تعبیر آورد به خوبت ترکیب من الجنس فرد است، ولی ترکیب خارجی منحصر نیست به ماده و صورت. لذا نگفت خوبت ترکیب من الماده توسیله، گفت که ترکیب الجسم من الماده توسیله. ترکیب شی از جوهر و عرض هم میشه ترکیب، ترکیب خارجی. دیوار مرکب است از خودش که ذاتش هست، به علاوه رنگ، به علاوه مقدار، اینا ترکیب خارجی. پس ترکیب خارجی منحصر نیست به ترکیب از ماده و صورت. و قد یکون ترکیب خارجی که ترکیب الجسم من الماده و صورت. این دو قسم. سوم، و ترکیب المقادیر من غیرها، که مقادیر از غیر خودشون، یعنی از اجزایی ترکیب میشن که غیر خودشونه، ولو به لحاظ سنس غیر خودشون نیست. اون جز غیر خط کله، کل و جز از نظر کمیت فرق داره، پس مغایر است، ولو از نظر حقیقت یکسان است. اینم خط، اونم خط، اگه بخوام تعریف کنیم تعریف هر دوشون یکسانه. ول جمعی یعنی هر سه قسم ترکیب، چه ترکیب ذهنی، چه ترکیب خارجی، چه ترکیب مقداری، هر سه منفی اون عن الواجب تعالی. بله عرض کردم ترکیب مقادیر من غیرها، مقادیر مرکب بشن از غیر خودشون، نه از اجزای خودشون، که اجزای خودشون غیر خودشونه. غیر خودشونه در چی غیرشونه؟ در سنفیت و حقیقت غیر نیست، در کمیت غیره، در اندازه غیره. نه ترکیب مقادیر جدا حساب میکنن، اصلا یک قسم مستقل، البته اونم ترکیب خارجیه، ترکیب مقادیر هم ترکیب خارجیه، اما جدا حسابش میکنه. ببینید شما جسم رو که تحلیل میکنید ماده و صورت توش هست، ماده و صورت واقعا جدا از همان، منتها با هم متحدن، واقعا دو چیزن، اما این خط متصل که دو چیز نیست، بالقوه دو چیزه، در واقع یه خط متصله. اجزای مقادیر اجزای بالقوه هست، در خلاف اجزای جسم که اجزای بالفعل هست، ولو با هم متحدن و به یک وجود موجودند، اما دو چیزند. ماده و صورت دو چیزه، یعنی بالفعل از هم جدان. پس در جسم تقسیم بالفعل دارید، جسم تقسیم شده به دو جزء که هر دو بالفعل هست، اما یک پارخت تقسیم نشده به دو جزء، تقسیم بالقوه است، یعنی اجزایش بالقوه هست. بعدم که تقسیم شدید دو تا پارخت جدید تشکیل میشه که بعدن در ذهنتون میگید این دو تا جزء اون خطن، اون خط دیگه باقی نمونده که شما این دو تا جزء رو بگیرید، کلی باقی نمونده که این دو تا جزء اش باشن. پس در اجزای مقداری اجزا بالقوه هست، بعد از این که بالفعل میشند دیگه نه اجزایش نه کلی، اون کل از اون رفته، اجزا خودشون هر کدوم مستقلن یا کلن. پس فرقش بین اجزای مقداری و اجزای خارجی. ولی جمعی و منفی آن عن الواجب تعالی، جمعی یعنی همه ی اقسام ترکیب که ذکر کردیم همه از واجب تعالی منفی هستند، همه نفیشون به همون دلیل که گفتیم، چون ترکیب به هر کدوم از اقسام که باشد باعث امکان است و واجب تعالی ممکن نیست پس مرکب است. اشتراک المرکبات افتقارها الى الاجزا، همه مرکبات در این که احتیاج به اجزا دارن مشترکن، یعنی همه شون احتیاج دارن، پس همه شون ممکنن، احتیاج به اجزا دارن یعنی احتیاج به غیر دارن یعنی ممکنن. پس اگر واجب تعالی مرکب باشد به هر نحو از ترکیبایی که گفتی میشه ممکن، و ممکن شدن واجب تعالی محال است، پس مرکب بودنش محاله. میبینید که وجوب وجود نفی ترکیب میکند به معانیه، یعنی به تمام اقسامش. اشتراک المرکبات افتقارها الى الاجزا، فلا جنس له ولا فصل له در جزء خارجی ولا غیرهما در من الاجزاء العقلیه و الحسیه، ولا غیرهما من الاجزاء العقلیه و الحسیه. فقط اجزاء عقلیه ظاهرا غیر جنس و فرد چیزی نیست، غیر جنس و فرد اجزاء عقلیه ما چیزی نداریم. البته اجزاء حسیه رو شما اگر ادراک بکنید اونام به تسامح اجزاء عقلیه گفته میشه. مثلا دقت کنید یک شخص رو ملاحظه کنید مثل زید، این یه ماهوی داره که عبارت از اون ماهیت انسانیتشه، یه مشت منهو هم داره، منهو اینی که اون عوارضشه، عوارض شخصیتشه، که پسر کیست، پدر کیست، در چه زمانی متولد شده، در کجا زندگی میکنه، قد و اندازش چقدره، رنگش، پوستش چی جوره، اینا همه عوارض شخصیت هست، اینا منهوها رو تشکیل میدن، اینا اجزای خارجی هست. یعنی یک شخص انسانی مرکب است از ماهو و این همه منهو، این اجزای خارجی هست. ولی شما اگر این اجزا رو تصور بکنید اینا به تسامح اجزای ذهنی هم میشن، اجزای ذهنی که حقیقتا اجزای ذهنی هم جنس و فصل هست، ولی همین اجزای خارجی رو اگر تصور کنید اینا اجزای ذهنی میشن. بنابراین وقتی رو هم من الاجزای العقلیه، یعنی غیر از جنس و فصل، از اجزای عقلیه دیگر، الحسیه یعنی اعضا حسیه، اعضا حسیه شامل ماده و صورت میشه، شامل اعضا مقداری هم میشه، هم مرتب خارجی رو نفی میکنه هم مرتب مقداری رو نفی میکنه. تو خدا نه اعضا حسیه به معنی ماده و صورت داره، نه اعضا حسیه به معنی مقادیر داره، اعضا مقداری. پس بنابراین خدا جنس و فصل که اعضای ذهنی هم نداره، ماده و صورت که اعضای خارجی هم نداره، ماهو و منهو هم که میتوانن اعضای ذهنی باشن یا اعضای خارجی باشن نداره، اعضای مقداری هم نداره، بنابراین هیچ جزئی نداره، یعنی مرکب نیست. مرکب نیست به تمام معانی ترکیب. تمام معانی ترکیب رو از خدا نفی کردیم، زیرا که ترکیب به هر معنایی که باشد باعث احتیاج می شود، اونم احتیاج به غیر یعنی باعث امکان می شود. وجوب وجود ذات تعالی باعث می شود که ممکن نباشد، یعنی مرکب نباشد به تمام معانی که برای ترکیب هست. این هم خلاصه، این هم توضیح مسئله دهم تا با مسئله یازدهم در جلسه آینده ان شاء الله.